3, 2, 1.
صدای ما رو از ماه میشنوید.
سفرهای گالیور، نوشته جاناتان سویفت، برگردان شیوا مقانلو، نشر سالس، با صدای بهادر ابراهیمی. بخش 1، سفر به لیلیپوت.
پدرم ملک کوچکی در ناتینگهامشایر داشت و من سومین پسر از 5 پسرش بودم. او مرا در 14 سالگی به کالج امانوئل در دانشگاه کمبریج فرستاد. 3 سال آنجا ماندم و خودم را به شدت سرگرم درسهایم کردم. اما هزینه اقامت من، گرچه کمک هزینه دانشجویی ناچیزی می گرفتم، از حد درآمد کم ما خیلی بیشتر بود. پس مشغول شاگردی نزد آقای جیمز بیتس، جراحی مشهور در لندن شدم و 4 سال نزدش کار کردم. پدرم هم گاه پول اندکی برایم می‌فرستاد که آنها را خرج یادگیری دریانوردی و ریاضیات می‌کردم. درس‌های سودمند برای کسانی که دوست دار سفرند. همیشه باور داشتم سرنوشت من دیر یا زود همین خواهد بود. وقتی آقای بیتس را ترک کردم، نزد پدرم بازگشتم. آنجا با کمک عموجان و برخی اقوام دیگر 40 پوند جمع کردم و از آنها قول گرفتم سالی 30 پوند برای حضورم در کالج لیدن بفرستند. در لیدن 2 سال و 7 ماه فیزیک خواندم و می دانستم در سفرهای طولانی به دردم خواهد خورد. پس از بازگشتم به لندن، خیلی زود استاد خوبم آقای بیتس توصیه‌ام را کرد تا به عنوان جراح در کشتی سوالو مشغول به کار شوم. ناخدای کشتی کاپیتان ابراهام پنل نام داشت. این فرصت را غنیمت شمردم و 3.5 سال مشغول سیر و سفر در شرق و مناطق دیگر شدم. هنگام بازگشت تصمیم گرفتم ساکن لندن شوم. استادم آقای بیتس هم تشویقم کرد و مرا به چند نفر از بیمارانش معرفی کرد. من بخشی از منزلی کوچک در محله اولد جری را اجاره کردم و با خانم مری برتون، دومین دختر آقای ادموند برتون ساکن نیوگیت، ازدواج کردم. آقای بیت 2 سال بعد مرد و چون دوستان زیادی نداشتم که بتوانند بیمارانشان را به من معرفی کنند، کار و کسبم رو به افول گذاشت. باورهایم اجازه نمیداد رفتار ناپسند خیلی از همکارانم را تقلید کنم. بنابراین پس از مشورت با زنم و برخی آشنایان تصمیم گرفتم دوباره راهی دریا شوم. من در 2 کشتی جراح موفقی بودم و مدت 6 سال چند سفر به شرق و غرب هند انجام دادم و توانستم به درآمدم بیفزایم. ساعت بیکاریم را به مطالعه آثار بهترین نویسندگان کهن یا مدرن می گذراندم. همیشه تعداد زیادی کتاب در اختیارم بود و وقتی به ساحل می رسیدم، اوقاتم را به مشاهده رفتار و مشرب مردم و به همان اندازه یادگیری زبانشان می گذراندم. خوشبختانه از حافظه خوبی برخوردار بودم و هستم. آخرین این سفرها چندان خوش اقبالانه نبود. از رنج سفر دریایی ضعیف شدم و قصد داشتم در خانه و کنار همسر و خانواده‌ام بمانم. از کشتی اولد جری به فترلین منتقل شدم و از آنجا هم به واپینگ، با این امید که در میان ملوانان کاروباری پیدا بکنم، اما چنین نشد. بعد از 3 سال انتظار و به امید کسب تجارب بیشتر، پیشنهادی ماجراجویانه از سوی کاپیتان ویلیام پریچارد، ناخدای آنتلوپ را پذیرفتم که در تدارک سفر به دریای جنوب بود. ما در 4 مه 1699 از بندر بریستول لنگر کشیدیم و سفرمان در آغاز بسیار موفقیت آمیز بود. اما در راه گرفتار طوفان سختی شدیم. 12 نفر از ملوانانمان به خاطر خستگی و گرسنگی مردند و بقیه هم در شرایط وخیمی به سر می بردند. بعد از برخورد کشتیمان با یک صخره و دو نیم شدنش، شش نفر از خدمه که من هم جزوشان بودم، قایقی به آب انداختیم تا تغییر جهت بدهیم و از کشتی فاصله بگیریم. طبق محاسبات من حدود 5 کیلومتر پارو زدیم تا اینکه دیگر نای حرکت نداشتیم. چون از شرایط سخت روی عرشه کشتی هم پیشا پیش خسته بودیم، بنابراین خودمان را به دست امواج سپردیم. اما نیم ساعت بعد قایقمان به دست طوفانی ناگهانی که از شمال می‌وزید چپه شد. در دل امواج افتاده بودیم و قایق نیم ساعتی واژگون بود. نمی‌توانم بگویم چه بر سر همراهانم آمد، اما خودم همچنان شنا می‌کردم. باد و امواج مرا با خودشان می‌بردند تا اینکه احساس کردم کف پایم به کف آب می‌رسد. در این موقع طوفان هم آرام گرفته بود. خودم را 1 کیلومتر و به زحمت سینه خیز کشیدم تا اینکه به ساحل رسیدم. خیلی خسته بودم و فوراً به خواب رفتم. وقتی بیدار شدم روز بود. سعی کردم بلند شوم اما نمی توانستم تکان بخورم، چون بازوها و پاهایم از هر طرف محکم به زمین بسته شده بودند. موهای بلند و کلفتم نیز به همون شکل کشیده شده بود. متوجه شدم تنابهای نازک زیادی از روی بدنم رد شده است. فقط می توانستم آسمان را ببینم. کمی بعد حس کردم چیزی روی پای چپم حرکت می کند و به آرامی از روی سینه‌ام به طرف چانه‌ام می آید. چشمانم را تا جایی که می توانستم چپ کردم و انسانی را دیدم که قدش بلندتر از 15 سانتی متر نبود و تیر و کمانی در دست و تیردانی به پشت داشت. به زودی 14 نفر دیگر نیز به او پیوستند. آنقدر حیرت کرده بودم که بلند فریاد زدم. همه‌شان وحشت زده در رفتند اما کمی بعد بازگشتند. از آنجا که خیلی احساس عذاب می کردم شروع به تقلا کردم. پس از اندکی تقلا توانستم کمی تنابهایم را شل کنم، اما بلا فاصله بارانی از تیر به سمتم باریدن گرفت. تیرها مثل سوزن سوراخم می کردند. از درد نعره زدم. بعضی از آدم کوچولوها حتی سعی داشتن نیزه هایشان را به پهلوهایم فرو کنند، اما خوشبختانه کت چرمی به تن داشتم که سوراخ نمی شد. تصمیم گرفتم بی حرکت بمانم. متوجه سکویی شدم که در فاصله کمی از من برپا شده بود. ارتفاعش از زمین 0.5 متر بود و می توانست 4 نفر از آنها را در خودش جا دهد. یکیشان شخصی با ظاهری بلند مرتبه از روی سکو با من حرف می زد. اما چیزی از حرفهایش نمی فهمیدم. او با صدای بلند 3 مرتبه فریاد کشید: لنگ رو دهولسن! فوراً 50 نفر جلو آمدند و تنابهایی که دور سرم بسته شده بود بریدند. این کار به من اجازه داد سرم را به اطراف بچرخانم. من هم به زبان خودم چیزهایی گفتم، اما بیفایده بود چون او هم هیچ نمی فهمید. از گرسنگی داشتم می مردم، بنابراین دهانم را باز و بسته کردم تا نشان دهم غذا می خواهم. هورگو، چنان که بعد فهمیدم آنها بزرگان قومشان را اینطوری صدا می زنند، این نشانه را خوب فهمید. به زودی صدها نفر از آنها که سبدهایی پر از گوشت و میوه برای من حمل می کردند سر رسیدند. اینها را به فرمان شاه فرستاده بودند. من با ولع غذا می خوردم و 3 قرص نان به اندازه ی تیرهای تفنگ فتیله‌ای را یک باره در دهانم می گذاشتم. آنها از اندازه و اشتهای من شوکه شده بودند. بعد علامت دیگری دادم حاکی از اینکه آب می‌خواهم. چیزی در 1 چلیک برایم آوردند. 1 نفس نوشیدمش. چلیک دوم را هم آوردند که همان جور تمامش کردم. علامت دادم که باز هم می‌خواهم، اما نداشتند. وقتی دریافتند دیگر غذا نمی‌خواهم، مقام بلند پایه دیگری به جلویم آمد و حدود 10 دقیقه صحبت کرد. حد زدم شاه میخواهد مرا ببیند. علامتی دادم حاکی از این که میخواهم آزاد باشم، اما او سرش را تکان داد و فهماند که مرا به عنوان 1 زندانی نزد شاه میبرند. این کار بسیار دشوار بود. پزشکان به دستور شاه توی نوشیدنیم داروی خواب‌آور ریخته بودند، پس تعجبی نداشت که 8 ساعت خوابیدم. در آن مدت 500 نجار و مهندس وسیله نقلیه‌ای برای حمل من ساخته بودند. این وسیله را موازی بدنم قرار دادند، اما مسئله مهم این بود که چطور مرا داخلش بگذارند. به این منظور 8 تیرک 30 سانتی متری برپا کردند، تناب‌های قوی را با قلاب به نوارهای بسیاری وصل کردند و کارگران این قلاب‌ها را دور گردن، دست‌ها، بالاتنه و پاهای من انداختند. 900 نفر از قوی‌ترین مردانشان به کار گرفته شدند تا این تناب‌ها را با قرقره‌های متصل به تیرک‌ها بالا بکشند. در کمتر از 3 ساعت مأموریت انجام شده بود. تمام اینها را بعداً به من گفتند، چون من به ضرب داروی بیهوشی در خواب عمیقی بودم. به خاطر حادثه ای احمقانه بیدار شدم. برخی از مردم کنجکاو روی صورتم می خزیدند و نوک تیز نیزه هایشان را توی سوراخ بینیم فرو می کردند. این کار، انگار پر کاهی توی بینیم رفته باشد، قلقلکم داد و باعث شد با چنان خشونتی عطسه کنم که از خواب بپرم. روز بعد حوالی ظهر به دروازه شهر رسیدیم. شاه و تمام درباریانش آمده بودند تا مرا ببینند. در معبدی باستانی توقف کردیم که باید خانه من می شد. دروازه اصلیش 1.20 متر بلندا و 60 سانتی متر عرض داشت که می توانستم از میانش به راحتی بخزم. زنجیرها اجازه می دادند به راحتی نیم دایره‌ای به عقب و جلو حرکت کنم. نمی توانم حیرت مردم را وصف کنم که دیدند من از جایم بلند شدم و راه می روم. سرپا که ایستادم چشمم به شهر افتاد. مثل صحنه نقاشی شده ی دکور تئاتری یک شهر واقعی بود. کل کشور شبیه باغی بود پر از مزارع حصارکشی شده و درختان میوه‌ای با ارتفاع کمتر از 2 متر. تحت فشار نیازهای طبیعی بودم و 2 روز از زمانی که خودم را تخلیه کرده بودم می گذشت. به کنجی از منزلم خزیدم تا جایی که زنجیرها اجازه می دادند و خودم را راحت کردم. بعد هر روز صبح 2 پیشخدمت مخصوص مواد دفعیم را با فرغون بیرون می بردند. همانطور که خبر ورودم در سراسر کشور پخش می شد، جمعیت زیادی از مردم کنجکاو به دیدنم می آمدند. در همین حال شاه مرتب جلساتی برگزار می کرد تا ببیند در مورد من چه کاری می شود کرد. غذایم خیلی گران تمام می شد و به قحطی می انجامید. در میانه این نشست ها برخی افسران گزارش هایی از رفتار من ارائه دادند که تأثیر خوبی روی شاه گذاشت. پس فرمانی سلطنتی صادر شد که از تمام روستاهای اطراف شهر می‌خواست هر روز صبح 6 گاو، 40 گوسفند، مقادیر زیادی نان و شراب و دیگر مخلفات برای تغذیه من به شهر بفرستند. هزینه این امر هم از خزانه سلطنتی پرداخت می‌شد. به 600 نفر از مردم مزد دادند تا مراقب من باشند. 300 خیاط استخدام شدند تا لباسهایم را بدوزند و 6 معلم تعیین شدند تا زبانشان را به من بیاموزند. و بالاخره به ارتش سلطنتی فرمان داده شد زیر نظر من به تمرین بپردازند و در نهایت به وجود من عادت کنند. بعد سیاهی از محتویات جیبهایم تهیه شد. شاه ابتدا شمشیرم را خواست. همانطور که درش می آوردم و در هوا می چرخاندم، فریادهایی از ترس و شگفتی به هوا برخاست. شمشیر را با احترام روی زمین گذاشتم. بعد تپانچه جیبیم را خواست. اخطار دادم که نترسد و تپانچه را در هوا شلیک کردم. حیرت مردم انقدر زیاد بود که صدها نفر طوری بیهوش شدند که انگار واقعا مرده بودند. به همین نحو ساعتم، سکه‌های نقره و برنجیم و خرده‌های طلا، چاقو، تیغ، جعبه توتون و دفترچه‌ام را تحویل دادم. اسلحه‌ها به انبار شاه برده شد و مابقی را به من برگرداندند. با وجود این جیب داخلی لباسم از دیدرسشان دور مانده بود که حاوی عینک و برخی چیزهای دیگرم بود. سه 4 روز قبل از آزاد شدنم، دربار را با انجام نمایش‌های گوناگون سرگرم کرده بودم. در آن میان یکی از محلی‌ها با اخباری سر رسید حاکی از پیدا شدن چیزی عجیب و غریب. یک جسم سیاه بزرگ با شکلی بسیار غریب که وسطش به ارتفاع قد یکی از آنها برآمده بود. یکی یکی روی کوله هم سوار شده و به نوک آن جسم که پهن و مسطح بود رسیده بودند و با ضربه زدن به بالایش فهمیده بودند تو خالی است. فهمیدم این جسم کلاه خودم است که فکر می کردم در دریا گمش کرده ام. اما وقتی برایم آوردندش در وضع بدی بود. دو سوراخ در لبه‌اش ایجاد کرده، قلاب‌هایی از آن رد کرده، تنابی بلند را مثل افسار به آن بسته و تا شهر کشیده بودند. دو روز بعد از این ماجرا شاه به من دستور داد روی پاهایم بایستم و پاهایم را آنقدر از هم باز کنم که ارتشش بتواند از زیر پایم رژه برود. عبور از زیر شلوار من به آنها بهانه داد تا کلی به من بخندند. به زودی شاه جریان را اینگونه هدایت کرد که اگر من قسم نامه ای بخورم آزادیم را به دست خواهم آورد. ترجمه متن قسم این می شد: مرد کوه پیکر مرا اینطور می نمیدند. بدون اجازه ممهور ما از سرزمین ما نخواهد رفت. او بی اجازه ما به کلان شهر ما نخواهد آمد، مگر اینکه به ساکنان 2 ساعت وقت برای سنگر گرفتن پشت درهایشان داده شود. مرد کوپکر قدمهایش را به شاهراهای اصلی ما محدود خواهد کرد و در مزارع و چمنزارها دراز نخواهد کشید و قدم نخواهد زد. او مراقب است که هیچ یک از مردم اشیا، اسبها، کالسکه‌هایشان را زیر پا لگد نکند. اگر پیغامی فوری برای رساندن وجود داشت، مرد کوه پیکر پیک‌ها و اسبهایشان را درون جیبش حمل خواهد کرد. او متحد ما در برابر دشمنانمان در جزیره بلفوسکا خواهد بود و نهایت سعیش را برای تخریب ناوگان آنها که اینک در تدارک حمله به ماست انجام خواهد داد. مرد کوه پیکر در اوقات فراغتش به کارگران ما برای بالا بردن سنگهای بزرگ کمک خواهد کرد. بر اساس سوگند مؤکد او و رعایت تمام موارد فوق، نام برده جیره روزانه گوشت و نوشیدنی معادل غذای 1728 نفر از ما را خواهد داشت، همراه با اجازه دسترسی آزاد به شخص اول سلطنت. من با شادی با این بندها موافقت کردم و پس از آن زنجیرهایم باز شد و آزاد گشتم. به زودی با شخصی عالی رتبه در دربار دوست شدم. او برایم از اوضاع قلمروشان می گفت که در لیلیپوت 2 گروه به نامهای ترامکسان و اسلامکسان وجود دارند که بر اساس بلندی و کوتاهی پاشنه کفششان از هم متمایز می شوند. کینه بین آن 2 گروه آنقدر شدید بود که هیچ وقت با یکدیگر غذا یا نوشیدنی نمی خوردند و حرف نمی زدند. از همه مهمتر این که جزیره در خطر حمله جزیره همسایه یعنی بلفوسکا بود. بلفوسکا جزیره‌ای در سمت شمال شرقی لیلیپوت بود. این 2 جزیره توسط کانالی که 700 متر پهنا داشت از هم جدا می شدند. از آنجا که خطر حمله بلفوسکایی ها وجود داشت، نقشه‌ای برای تصاحب ناوگان دشمن کشیدم که در نزدیک بندر لنگر انداخته بود. دوربین 2 چشمی‌ام را برداشتم و ناوگانشان را دیدم. بعد دستور دادم مقدار زیادی کابل و میله آهنی برایم بیاورند. کابل ها به ضخامت نخ کله قند بود و میله ها به عرض و طول سوزن خیاطی. کابل ها را سلا کردم و میله های آهنی را هم ستایی در هم پیچیدم تا کلفت شوند و انتهایشان را به شکل قلاب کج کردم. به ساحل رفتم، به آب زدم، مسافتی کوتاه شنا کردم و در کمتر از 30 ساعت به ناوگان دشمن رسیدم. افراد دشمن وقتی مرا دیدند آنقدر ترسیدند که کشتی هایشان را رها کردند و به قصد ساحل خودشان را در آب انداختند. من هم به کمک ابزارم سوراخ های زیر دماغه هر کشتی ایجاد کردم و با قلاب ها و نخ آن را به هم بستم. وقتی مشغول این کارها بودم، افراد دشمن صدها تیر به طرفم پرتاب کردند که دست و صورتم را زخمی کرد. بالاخره گره تناب ها را گرفتم و محکم کشیدمشان. اما کشتی ها از جا تکان نخوردند چون با لنگرهایشان محکم شده بودند. تنابهای متصل به لنگرها را بریدم و به آسانی کشتی ها را دنبال خودم کشاندم. بلفوسکایی ها فکر می کردند می خواهم بگذارم کشتی ها دور خودشان بچرخند یا به هم اصابت کنند. اما وقتی دیدند کل ناوگان به حرکت در آمده، از ترس و ناامیدی به جیغ و داد افتادند. منتظر موج سبکی شدم و بعد با بار دریاییم در آب پیش رفتم. شاه و تمام درباریانش در ساحل منتظر ایستاده بودند و وقتی نزدیک شدنم را دیدند، ترسشان به آسودگی بدل شد. شاه مرا تکریم کرد و برترین عنوان سلطنتی یعنی ناردک را به من اعطا نمود. حدود 3 هفته بعد از این ماجرا، قاصدی همراه پیام صلح از سمت شاه بلفوسکا آمد و این امر بلافاصله شاه ما را در موقعیتی برتر قرار داد. یک شب با داد و فریاد عده زیادی پشت در منزلم بیدار شدم. به کمک من احتیاج داشتند تا آتشی را مهار کنند که در آپارتمان ملکه و به خاطر بی احتیاطی مستخدمه ای به پا شده بود که در حال رمان خواندن به خواب رفته بود. به سمت قصر راه افتادم. دیدم نردبانهایی جلوی دیوار گذاشتند و میکوشند آتش را با ریختن آب از سطلهایی به اندازه انگشتانه مهار کنند. میشد که آتش را به راحتی و با کتم خاموش کنم، اما متاسفانه آن را به خاطر عجله جا گذاشته بودم. بالاخره با روشی که چندان خوشایند شهبانو نبود آتش را خاموش کردم. گرچه این کار را برای کمک به آنها انجام دادم، بعدن فهمیدم شهبانو عهد کرده انتقام این کار را از من بگیرد و اقامتگاهش را ترک کرده و به بخش دیگری از دربار رفته است. در حالی که آماده می شدم به ملاقات شاه بلفسکا بروم، یکی از افراد امین دربار مخفیانه آگاهم کرد برخی درباریان علیه من نقشه می کشند. آنها می خواستند مرا به خیانت و دیگر گناهان متهم کنند. او به من گفت نقشه مخالفانم این است که تا حد مرگ گرسنگیم بدهند و بعد با فرو کردن نیزه هایشان در تخم چشمم کورم کنند. این مجازات قرار بود 3 روز دیگر اجرا شود، پس تصمیم گرفتم فوراً آنجا را به مقصد بلفسکا ترک کنم. 3 روز بعد از رسیدنم به بلفسکا، همونطور که در کنار یه ساحل قدم می زدم، متوجه قایقی شدم که روی شنها چپه شده بود. یک قایق واقعی بود. ترتیبی دادم تا 10 روزه و با کمک 3000 نفر از دریانوردان بلفسکا آن را مرتب کنم و به بندر بکشانم. به شاه بلفسکا گفتم که میخواهم به کشور زادگاهم برگردم و او با بیمیلی موافقت کرد. شاه لیلیپوت که فهمیده بود من دیگر بر نمیگردم، فرستاده ای راهی بلفسکا کرد با این پیغام که من از چنگ عدالت گریختم و اگر تا 2 ساعت دیگر بر نگردم از عنوانم محروم و خائن اعلام میشوم. قاصد بعد اضافه کرد به منظور حفظ صلح میان 2 پادشاهی، اربابش از حکمران بلفسکا انتظار دارد مرا به لیلیپوت پس بفرستد تا به عنوان خائن مجازات شوم. شاه بعد از مشورت‌های بسیار جوابی حاوی معذرتی مؤدبانه روانه کرد. او گفت که باز پس فرستادنم ناممکن است. از آنجا که من بینشان صلح برقرار کرده بودم، او خودش را رهین من می‌دانست. اما شاه لیلیپوت را مطمئن ساخت که من به زودی سرزمین آنها را ترک می کنم و خیلی زود هر دوی آنها از این بار تحمل ناپذیر خلاص می شوند. با شتاب در تدارک رفتن بودم. 500 کارگر استخدام شدند تا طبق راهنمایی من برای قایقم 2 بادبان درست کنند. سنگ بزرگی که در ساحل پیدا کرده بودم به عنوان لنگر عمل می کرد. از چربی 300 گاو برای روغنکاری قایقم استفاده کردم. قطع کردن درختان بزرگ برای ساختن پارو و تیرک زحمت زیادی برایم داشت. با همه اینها نجاران کشتی ساز شاه خیلی کمکم کردند. در عرض 1 ماه کاملا آماده ی عزیمت بودم. امپراتور 50 کیسه، هر یک حاوی 200 تکه طلا و تصویری از خودش به من هدیه داد. قایق را از ذخیره گوشت 100 گاو نر و 300 گوسفند و نان و نوشیدنی که 400 آشپز تهیه کرده بودند پر کردم. همچنین 6 گاو و 2 گاومیش و چند قوش و میش زنده با خودم همراه کردم تا در کشورم زاد و ولد آنها را به راه بیندازم. اما هرچه سعی کردم نتوانستم هیچ یک از محلی ها را با خودم همراه کنم. 24 سپتامبر 1701 بادبان کشیدیم. بعد از چند روز از دور یک کشتی دیدم و به طرفش دست تکان دادم و وقتی متوجه شدم پرچمش انگلیسی است، غرق شادی شدم. گاو و گوسفندها را توی کتم گذاشتم و با وسایلم به روی عرشه رفتم. کشتی متعلق به تاجری انگلیسی بود که از ژاپن برمیگشت. روی عرشه رفیقی قدیمی به نام پیتر ویلیامز را دیدم و او نزد ناخدای کشتی جان بیدل ضمانتم را کرد. برایشان تمام آنچه را رخ داده بود تعریف کردم. آنها اولش فکر می‌کردند سختی‌هایی که کشیدم دیوانه‌ام کرده. اما وقتی حیوانات را نشانشان دادم قانع شدند. 13 آوریل 1702 به داونز رسیدیم. تنها مایه تأسفم این بود که موش‌های روی عرشه یکی از گوسفندهایم را برده بودند. استخوان‌هایش را توی سوراخی پیدا کردم که کاملا از گوشت پاک شده بود. باقی گله را سالم به ساحل رساندم و آنها را در زمین بولینگی در گرینویج مستقر کردم و با نمایش دادنشان به مردم سود خوبی بردم. پیش از اینکه سفر دومم را شروع کنم، گله را به مبلغ 600 پوند فروختم. دو ماه در کنار همسر و خانواده هم ماندم. اما تمایل پایان ناپذیرم به دیدن کشورهای خارجی مرا به عرشه کشتی ادونچر، یک کشتی تجاری کشاند که تحت مسئولیت کاپیتان جان نیکلسون عازم سورات بود. 500 پوند برای همسرم گذاشتم و او را در منزل خوبی اقامت دادم. باقی مانده داراییم را به امید افزایش مال و دارایی با خودم به کشتی بردم، بخشی به شکل پول و بخشی به شکل کالا. شرح این سفر را در بخش دوم داستانم خواهم نوشت.